جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هشتادمین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه رو شروع می‌کنم این هفته با یک یادآوری و گرامی داشت از شاعری بزرگ که در چنین روزی 4 سال پیش از میان ما رفت. منوچهر آتشی. بعد از اون به سراغ نشریه‌ای فارسی زبان میریم که به همت منصور کوشان نویسنده و روزنامه‌نگار مدتیه که داره منتشر میشه و بعد یک دوبلر قدیمی سینمای ایران مهمان ما خواهد بود تا با هم مروری کنیم و یادی از نیکو خردمند دوبلر و بازیگر سینمای ایران که هفته قبل درگذشت. بعد به مناسبت انتشار یک مجموعه شعر تازه در تهران از بیژن جلالی شاعر تأثیرگذار معاصر با فرج سرکوهی گفتگو خواهم داشت و در نهایت مهمانی داریم از تاجیکستان و خواننده یک ترانه تاجیکی رو که اخیراً در بین ایرانی ها با استقبال روبرو شده به این برنامه دعوت کردند. امروز 4 سال از درگذشت شاعری میگذره که به نیمای جنوب معروفه. منوچهر آتشی از نسل بزرگان و کوبندگان راهیه که بعد از نیمای یوش در شعر ایران آغاز شد. این شاعر بوشهری از سال 1333 خورشیدی انتشار شعرهاش رو شروع کرد و به سرعت به شاعری مطرح در زبان فارسی و شعر نیمایی تبدیل شد. آهنگ دیگر دیدار در فلق، آواز خاک، وصف گل سوری، گندم و گیلاس، زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب و حادثه در بامداد که در سال 1380 از اون منتشر شد کارنامه شعری او رو شکل میدند. آتشی از وایلدر، مایاکوفسکی و ایگناسیو سیلونه هم آثاری رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده. ترکیب لحن حماسی و گاه بدوی همراه با تصاویری بس لطیف و شاعرانه که باستابی از روح ایلیاتی منوچهر آتشی بود از شعرش ساختاری ماندگار رو به جای نهاد. در ادامه بخشی از شعرش رو با صدای خودش بشنویم. منوچهر آتشی.
اکنون اگر ننویسم از شقایق نورسته ای در این دهانه پل، فردا شاید بسیار دیر باشد. امروز اگر نگویم اون ستاره ناپیدا چه رازناک دمسازی یا سبرکه نزدیک است، فردا شاید بسیار دیر باشد. مدام و مدام به سنگ پرتاب شده ای فکر میکنم که می رود که با گنجش فرود آمدن بیا بزن. اکنون اگر بر این شقایق نورسته اسرار این دهان هیولا را نکشایم، امشب چه دست گلی بدهم با آبهای کابوس.
در شرایطی که نشریات فرهنگی سالهاست که حتی در داخل ایران هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و مدت هاست نشریه قوی و قابل اعتنا به روی دکه ها نیومده، یک روزنامه‌نگار و داستان نویس قدیمی از بهار امسال فصلنامه‌ای رو در حوزه فرهنگ و ادبیات منتشر می‌کنه که توجه اهل فرهنگ رو به خودش جلب کرده، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلی و گرافیکی. جنگ زمان نام فصلنامه‌ایه که منصور کوشان، سردبیر پیشین مجلات توقیف شده تکاپو و آدینه در تهران، امروز در سوئد منتشر می‌کنه. کاری که خیلی ها با ناباوری به تداوم اون فکر می کنند. منصور کوشان نخستین مهمان برنامه ماست.
خب آقای کوشان، در شرایطی که قدیمی ترها هم در واقع تعطیل کردن کارهای انتشار نشریات فارسی زبان در خارج کشور رو و شما به فکر انتشار یک نشریه جدید فارسی زبان می افتید، خودش نکته جالبیه. چه عاملی این انگیزه رو، در واقع این شهامت رو به شما داد که این کار رو انجام بدید؟
خب من به دلیل اینکه سالها تجربه داشتم در مورد به خصوص مجله فرهنگ ادبی تکاپو و بعد آدیده یا چند تا نشریه دیگه، در همون سالهای اول تبعیدم چند تا از دوستان به من پیشنهاد کردن، ولی خب چون در اون زمان یکی دو تا نشریه بود زیاد راغب نبودم و فرصت شب نداشتم. اما همینطور که زمان گذشت و به خصوص اینترنت گسترده شد و سایت های زیادی و وبلاگ های زیادی، من هم مثل دیگران هی مراجعه میکردم که بلکه اثری پیدا کنم، خوراک ذهنی باشه. متوجه چند چیز شدم. یکی این که اکثر این آثار واقعا فاقد ارزش هستند. دوم این که زبان فارسی آنها بسیار بد هست. سوم این که هیچ نویسنده معتبر و شناخته شده اگر در هم اثری داشته باشه معمولا به این سایت ها و یا وبلاگ ها نمیده. این بود که با چند تا از دوستان مشورت کردم و همه استقبال کردم.
با توجه به این که اینترنت توانسته به عنوان یک رسانه بسیار قوی و کارآمد در ایجاد ارتباط با مخاطبان کار بکنه و این که به هر حال بسیاری از نشریات هم به انتشارات اینترنتی رو میارن، چرا به این فکر نیفتید که همین رو ببرید روی شبکه اینترنت؟
بله، این سوال جالبی. دو نکته رو میتونم بگم. یک اینکه یک خواننده حرفه‌ای یک نوع نوستالژی، یک نوع وابستگی ویژه‌ای داره به متن، به کاغذ، به این دلیل که با آنچنان هنوز عادت ارتباط مستقیم با صفحه کامپیوتر و مطالعه رو نداریم. نکته دوم، اگر این مسئله که شما میفرمایید موفق بود، بزرگترین بلگاه‌های انتشاراتی هم از کتاب، نشریه، مجله و دیگران هم این کار رو می‌کردن.
البته بسیاری از این ناشران، اینها به هر حال در سرزمین‌های مادری خودشون زندگی می‌کنن و مشکل نشر و سانسور و تبعید و مهاجرت و اینجور مسائل رو ندارن، چیزی که جامعه روزنامه‌نگاری و روشنفکری ایران بسیار درگیرش هست. بنابراین اونها خب طبیعی هست که به صورت کتاب و کاغذ و چاپ بدن بیرون. اما یک مشکل بزرگی که مطمئنم شما هم حتما دارید مسئله پخش هست.
واقعا با مشکل پخش روبرو هستیم، به این دلیل که اساسا در خارج از کشور اصلا نهادی به نام پخش کتاب یا پخش مجله نیست. برای احوال چندین کتاب فروشی در کشورهای اروپایی هست، ما سعی میکنیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، مجله رو برای اونها بفرستیم و بیشترین تلاشمون هم گذاشتیم روی این که مشترک بشن خوانندگان و کسانی که در خارج از کشور امکان رو دارن. نکته دوم این که احتمال این که ما ناگزیر بشیم حداقل مطالب شماره های گذشته رو به ویژه برای خوانندگان در داخل ایران روی اینترنت بذاریم، امیدوارم که بتوانیم از سال جدید میلادی شروع کنیم فصل به فصل یا ماه به ماه شماره های گذشته رو که آماده کردیم و منتشر کردیم بفرستیم روی اینترنت.
جنگ زمان مشیش چی هست؟ یک نشریه فرهنگی هست یا یک نشریه سیاسی هست؟
بله، عرض بخدمتتون جنگ زمان 232 صفحه هست، دارای فصل های گوناگون هست. فصلی داره به نام پیشخوانی، بخشی داره به نام بازنگری ادبی که مقاله آقای داریوش آشوری در اون هست، بعد یه بخشی داره به نام نظریه های فلسفی، فصل داستان داره، فصل شعر داره، یه فصلی داره به نام فرهنگ و جامعه، یه فصلی داره به نام نقد و بررسی، پژواک، سیاست، تئوری ادبی و همینطور. به هر حال شماره 3 رو عنوانش براتون عرض کردم.
آیا از نویسندگان، شاعران و قالنویسان، متفکرین داخل هم شما دعوت کردید یا مطلب به شما رسیده برای این کار؟
بله، با به خصوص مشتاق مطالب دوستان در داخل ایران هستیم، به ویژه که بسیاری از مطالب در داخل ایران امکان انتشار ندارن و جنگ زمان این شانس هست برای انتشار مطالب اونا و ثبتش در تاریخ ادبیات ایران.
نیکو خردمند، بازیگر و گوینده قدیمی سینما، رادیو و تلویزیون ایران، بعد از یک دوره بیماری و بستری شدن در بیمارستان درگذشت. خانم خردمند اگرچه در سن 58 سالگی و با فیلم پرده آخر در دهه 60 از واروش کریم مسیحی و به روایتی با اصرار این کارگردان به عنوان بازیگر به سینما اومد، اما به خاطر همین فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن رو هم از آن خودش کرد. فیلم خانه خلوت و ده ها فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بعدی فرصت دیگه‌ای بودند تا استعداد او در بازیگری بیشتر دیده بشه. اما یکی از مهمترین بخش‌های زندگی او کارهای درخشانش در دوبلاژ بود و عمدتاً در سالهای پیش از انقلاب، وقتی که به شخصیت‌هایی چون کلودیا کاردیناله، الیزابت تیلور، اینگرید برگمن و بسیاری دیگر روی پرده سینما و به زبان فارسی جان می‌داد. درباره همین بخش از زندگی او با خانم سیمین سرکوب، دوبلور قدیمی سینمای ایران و از دوستان و همکاران نیکو خردمند دعوت کردم در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خود خانم سیمین سرکوب هم در دوران فعالیتشون در سریال‌های مختلفی مثل عصر حجر و دایجان ناپلون صحبت کرده و به جای بت دیویس، آن بنکرافت و بسیاری دیگه لب زده. خب خانم سرکوب، درباره زندیات خردمند بگید لطفاً.
راجب نیکو باید گفت بسیار دوبلور خوب و با استعدادی بود و بعد از انقلابم که در سینما مشغول به کار شد، باز فیلمی که ازش می‌دیدم بازی کردن واقعا لذت می‌بردم و فکر می‌کردم که نیکو اکترم بوده، چون صدای دوبلور ابزار کارشه. ولی نیکو هنرپیشه خوبی هم شده بود. نیکو رو من از سالی که وارد دوبله شدم، سال 43 با نیکو آشنا شدم و یادم در اون سال مثلا در دوبله خب خیلی‌ها میان میشینن و کارآموزی میکنن، یعنی میشینن تای سالن، هر کسی جای هر کسی حرف میزنه، اینا تماشا میکنن، گاهی مدیر دوبلاژ یه رول کوچیک میده اینا بگن تا چی این گوینده بشه یا نه. ولی من اون سالی که رفتم، من حالت کارآموزی داشتم و دیدم که این خانم جای کلودیا کاردیناله حرف میزنه، چقدرم قشنگ و چه صدایی و چقدر با قدرته. من اومدم از مدیر دوبلاژ پرسیدم که زنده یاد هوشنگ مرادی بودن، ایشون چند ساله گوینده است؟ گفتش که این خانم نیکو 3-4 ساله، قبلا رادیو بوده، حالا اومده دوبله. خانم نیکو من از همون موقع که میشناختم رولگوی خیلی خوبی بودن و از لحاظ شخصیتی هم بسیار آدم آروم، ساکت، دوست داشتنی، بدون ادعا.
ایشون از همون موقعی که وارد کار دوبلاژ میشم نقشای مناسبی هم میگرفتن معمولا.
از همون اول به دلیل اینکه ایشون در رادیو کار میکرده، چون اصل کار دوبله اینه که شما بیانت خوب باشه. خانم نیکو چون در رادیو کار کرده بودن، وقتی میان دوبله میسید که همون 3-4 ماه اولشون رولگو میشن و واقعا هم رولگوی بسیار خوبی شده بودن.
خانم نیکو خردمند وجوه مختلفی کارشون داشته، بخش مهمش بخش دوبله بود. چیزی که کار ایشون رو شاخص میکرد در حوزه کار دوبله چی بود؟
صدای استثنایی که داشت، بسیار صدای ملایم و نرمی داشت و دوم اینکه بسیار با استعداد بود. یعنی نیکو هر رولی رو که میگفت میساخت اون هنرپیشه رو، ضمن اینکه یک صدا بیشتر نیکو نداشت. به همین دلیل میشه گفتش که خیلی خوب از این صداش استفاده میکرد.
خانم سرکوب، تو این سالهای همکاری با خانم خردمند چه خاطره‌ای به یادتون مونده که مربوط به همین کار دوبله بشه؟ و
من یادم با هم فیلم حسن کچل کار میکردیم، یکی از گوینده های دیگه قرار بود بیاد به جای کتایون بخونه. این خانم وقتی اومد یه مقداری گفت نه من نمیتونم بخونم و نه این نم فلان، رنگ زدن به نیکو و نیکو بلا فاصله اومد. یعنی این برای یه دوبلور خیلی چیزه که یکی ببینن نیومده به زنگ بزنن بیاد، ولی براش مهم، یعنی فکر میکرد خب کاری اون نتونسته بکنه، به این احتیاج دادن، حالا این قراره بیاد بکنه. که اگه دیده باشین حسن کچلو به جای کتایون میخوند. خاطره زیاد بوده، مثلا ضرب و آقای تهرانی میزد، بعد نیکوی هوی مثلا خراب میکرد، یا ما همه میخندیدن رو زمین میشستن از خنده، یا نیکو میگفت ای زهر مار چتونه، مثلا یه همچی چیزایی. میدونین سر حسن کچل ما خدا رحمت کنه آقای حاتمی میومد جایزه میداد اگر کسی این یه تیکه رو بدون خراب کردن بره جلو، یعنی نخنده مثلا، یا فرض بگیرین که از ضرب نندازه. نیکو هم جز اونایی بود که خیلی از ضرب مینداخت.
نیکو خردمند صداشو بیشتر به جای چه شخصیتایی ازش استفاده میکردن؟
چند فیلمای خارجی کلودیا کاردیناله شما حساب بکنی، مثلا جای سوفیا لورن نمیشد حرف بزنه، برای اینکه صدای باز اونجوری نه، ولی صدای قشنگ ملایم داشت کلودیا کاردیناله. تو فیلمای فارسی به جای کتایون حرف میزد، به جای
تو فیلم بدنام هیچکاک هم به جای اینگرید برگمن صحبت میکنه.
بله، جای اینگرید برگمن هم یه مقدار زیادی صحبت کرد.
اینجا خیلی جای قشنگیه، بیا برایشم نریم بیرون، همه همینجا بمونیم.
باید غذا بخوریم.
همینجا میتونیم. خودم میپزم.
تو که از آشپزی بیزار بودی؟
درست آشپزی رو دوست ندارم. ولی یه جوجه توی یخچال هست. میتونیم اونو بخوریم.
خب ظرف شستن بعدش چی میشه؟
خب با دست میخوریمش.
باید توی چیزی بذاریمش.
آره. یکی برای تو یکی برای من.
اجازه میدیش و وقتی خانم نیکو بردن انگلیس یه دوره دو ساله کلاس هنرپیشگی ببینن یا دوره زبان ببینن، وقتی که برگشت ما یه عده بودیم مثل تاجی احمدی زنده یاد، مثل خود نیکو زنده یاد، ما هممون در استودیوی بود به اسم استودیو کاسپیان در خیابون شاهرضا روبروی انجمن ایران و آمریکا. در اونجا ما حالت بهشون گفتن آنگاژه، مثل یه کلمه فرانسویه. ما صبح تا زور وقتمون رو اون استودیو خریده بود و با هیچ جا دیگه نباید صبح کار میکردیم. و واقعا من با نیکو و همون تاجی بسیار روزهای خوب و خیلی نیکو با من دوست صمیمی بود و حسادت نمیکرد و واقعا خیلی خیلی من دوستش داشتم.
پیش از این که با فرج سرکوهی صحبت رو شروع بکنم، در دهه 70 خورشیدی سالها وقتی که به کافه شوکای یارعلی پورمقدم میرفتم، همیشه انتظار دیدن مردی رو داشتم که با عینک ته استکانی و صورت تکیده اما مهربونش و لباسهای همیشه مرتب و اتو کشیده و رسمیش پشت میز همیشگیش توی این کافه با میز و صندلی‌های سرخ رنگش نشسته و قهوهش رو مزه مزه میکنه و او بیژن جلالی بود. شاعری به تمام معنا شاعر، هم در رفتار و هم در زندگی شخصی و هم در شعرش. با دقت به شعرهای ما که 4-5 دهه از او جوانتر بودیم گوش میداد و با دقت و احترام دربارش حرف میزد، گویی که درباره مقدسترین کلام داره صحبت میکنه. چه سعادتی است وقتی که برف میبارد دانستن این که تن پرنده ها گرم است. این شعر کوتاهی از بیژن جلالی که میدونم گزینه اشعاری رو که به تازگی منتشر کرده شما هم انتخاب کردی برای معرفی برای این هفته.
سلام میکنم به شما و ممنون که شعر بسیار زیبایی از و مثل همیشه البته کوتاهی از آقای جلالی شروع کردین که در این نوع شعر یا در این ژانر یگانه بود و بی همتا و با حد اقل کلمات در فشرده ترین بیان میتوانست یک دریافت شاعرانه را منتقل بکنه. این کتاب گزینه اشعار بیژن جلالی با چند تا مقدمه همراه است، یکیش نوشته ایست از آقای مجید روشنگر. آمدن بخش‌هایی از گفتگوی جلالی رو با احمد رضا احمدی در کتاب آوردند که بسیار خوب هست با عنوان شاعر شعر سکوت. نظریات شاعران دیگه یا منتقدان دیگر رو هم البته اغلب مثبت انتخاب کردن و در کتاب آورده اند و همچنین بعضی از گفته هایی که جلالی درباره شعر خودش گفته و در مقدمه کتاب هست و مجموع اینا یک تصویری از جلالی میده. شعرها هم خوب انتخاب شدن، اکثرا از شعرهای بسیار خوب جلالی هست.
خب شما اشاره کردین به گفتگویی که بین جلالی و احمد رضا احمدی اتفاق افتاده و تو این کتاب هم هست. میدونید که کتاب روزها، اولین کتاب بیژن جلالی، سال 1341 در اومد. اولین کتاب احمد رضا احمدی به نام طرح هم اتفاقا سال 1341 در اومد. احمد رضا احمدی از طرف منتقدای زمانه خودش بسیار متوجه واقع شد، از جمله فریدون رهنما که شعر احمد رضا احمدی رو یک جور شعر موج نو میخوند و بعدن هم که کسای دیگری بهش توجه کردن مثل نوری‌علا و حتی فروغ فرخزاد و اینها. اما چرا شعر بیژن جلالی 2-3 دهه طول میکشه تا در دهه 70 این گونه مورد توجه نسلی قرار بگیره که شاید 2 نسل از بیژن جلالی فاصله سنی گرفته؟
خب جلالی وقتی اون کتاب روزها رو در سال 1341 و دل ما و جهان رو مخصوصا کتابی است من خیلی خودم شخصا دوست دارم در سال 1344 در آورد، یک شخصیت کاملا مستقلی رو از خودش نشون داد در شعر غیر نیمایی. یعنی اگر در اون دوره، یعنی دهه 40 رو ما دوره تسلط شعر نیمایی به حساب بیاریم و دوره‌ای که در واقع شعر نیمایی جا میفته و مسلط میشه، کاری که جلالی کرد کاملا متفاوت با این قضیه است. یعنی در واقع برگشت به شعر غیر نیمایی که مثلا با هوشنگ ایرانی شروع شده بود و قافیه رو در مقابل نیما باخته بود. این شعر کاملا شعر مستقلیه، یعنی از نظر به ارتباط گیری با مخاطب دهه 40. و بعد شعری بود که استلزاماتی که یک شعر داره، مثل موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، تصویرسازی و غیره، رو میخواد نفی بکنه تا برسه به ذات خود شعر. در مورد آقای احمد رضا احمدی اگر نگاه بکنیم، گرچه که احمد رضا احمدی هم شعر غیر نیمایی گفت، یا لااقل از نظر وزن به اصطلاح وزن و موسیقی بیرونی شعر یک راه دیگری رو پیش گرفت، اما از نظر تصویرسازی، از نظر دادن به اصطلاح ابعاد عاطفی، نزدیک است به فضای دهه 40. اما بیژن جلالی یک شخصیت منفرد مستقلی است، از خارج از کشور اومده، به قول خودش نیما رو خونده اما نتونسته با وزن شعر نیمایی ارتباط برقرار بکنه، ادبیات غرب رو میشناسه. اصولا یه آدمی است که با فضای روشنفکری دهه 40 در ارتباط نیست، یعنی فضای روشنفکری دهه 40 که فضایی هست که میره به طرف سیاست، حتی در شعرهای احمد رضا احمدی، جلالی اصولا از این دنیا جداست. اما بعد که زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دهه 40 و 50 منتفی شد در این دهه های اخیر و مسئله شعر و زبان و تلاش برای یافتن زبان دیگه مطرح شد، تجربه جلالی که از مهمترین تجربه هاست.
مثلا با خوندن این قطعه از جلالی، با مرگ بگریزم تا کهکشان ها، زیرا با زندگی راه چندان دوری نمیتوان رفت، به طرز عجیبی آدم رو به یاد هایکوهای ژاپنی میندازه، اگرچه به لحاظ هجایی خب کاملا یا شکلی کاملا متفاوت هست، ولی به لحاظ زاویه نگاه شاعر به جهان یک نگاه هایکووار هست. آیا این درسته یا اینکه باید جلالی رو کاملا متکی بر دریافتای خودش بدونیم؟
من فکر میکنم که جلالی آدمی است متکی به دریافتای خودش، اما در عین حال متاثر از همه چیزایی که خونده یا چیزایی که شنیده. در واقع یه دم مثلا در ایران اومدن گفتن جلالی شعرش عرفانیه، که در واقع وقتی نگاه میکنیم این هم نیست. جلالی آدمی است اولا مستقل، دوما تنها، سوما روی پای خودش داره، که یک رابطه عاطفی زیبایی و در عمق با جهان داره و جهان و اشیاء رو از آن خودش میدونه. در عین حال یک فاصله گذاری داره که به اصطلاح یک نوع فردیتی داره که از تنهایی رنج بره اما از تنهایی خودش هم خوشش میاد. مثلا ببینید همین شعری که میگه جهان از پایان من شروع میشود و آنجا که انتهای من است، کوههای بلند سر کشیدند و رودهای خروشان جاری هستند، و من از پایان جهان شروع میشوم و آنجا که کوها هم وار گشتند و رودها از رفتن باز ایستادند، آنجاست که قلب من در توهی خود چون آتش فشانی میتپد. من نسبت جلالی رو با جهان آدم ها یک نسبت جزء و دفع، یاد میشه گفت یک نسبت دیالکتیکی دلی میدونم.
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه خونچه های تشنه از دلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خمیاگران از دار میترسه.
شعر و ترانه‌ای که بخشش رو شنیدید مدت هاست در بین کاربران اینترنتی به ویژه صفحه به صفحه میچرخه و علاقه‌مندای زیادی پیدا کرده. کنجکاو شدم که این خواننده خوش صدای تاجیک با این موزیک زیبا کیه. فهمیدم که اسمش نگار خالوواست و ساکن شهر دوشنبه در تاجیکستان. 19 ساله است و موسیقی رو در خانواده اهل فرهنگ و موسیقی آغاز کرده. او آخرین مهمان برنامه این هفته ماست. خانم نگار خالووا، کمی از زندگی خودتون بگید که از چه موقع موسیقی و خوندن رو شروع کردین؟
خوندن شروع کردم از سال 2001 میشه. من از خوردی شاق یاد داشتم با اختیار هنرمندان ایران رو دوست داشتم، لیلا فروهر از اون جمله، گوش موین، اونها رو میشندم لذت میبردم و با همین حواس من برای صحنه قدم گذاشتم. از خوردی از سن 11 سالگی من علاقه در صحنه پرفشنالی برآمد کردم.
شما الان 19 سال دارید.
19 سال.
موسیقی رو به صورت تجربی شروع کردین یا تحصیلات موسیقی هم دارید شما؟
موسیقی پدری من خودش صنعتکار بود. در کمک محیط عائلوی ما در محیط صنعت من تولد شدم. من یکون آموزشگاه صنعت رو من تحصیل نکردم. من مکتب میانه رو تحصیل کردم. اکنون ارزو دارم که به کنسرواتوری داخل شده تحصیل صنعت خود رو سایکل دهم.
این ترانه‌ای که با نام شهر خالی خوندید و بین کاربران اینترنتی ایرانی هم با استقبال خوبی مواجه بوده رو ظاهرا پیش از این یک خواننده افغان خونده، همینطوره؟
بله بله، خواننده افغان امیرجان صبوری. خانم امیرجان صبوری بود. ما اینجا مخلصا داشتم از افغانستان. بله، اونها تحفه آوردن این سرود، از ما خواهش کردن که همین سرود ما هم بخونم.
شما فکر میکردین که این ترانه در بین ایرانی ها هم طرفدار پیدا بکنه؟
با نزدیکی ایران یک ماه با نزدیک از ایران دانشجو آمده بودن، ما در جشن نشسته بودن، اونها آمدن مجد رو به ما رسوندن.
شما به ایران سفر نکردید؟
نه، پارسال یک تکلیف شده بود که سفر کنم. اونجا نوازنده ها هم باید زن باشن، اینجا ما شرایط نداریم، نوازنده های زن پرسنل ما داشتیم.
شما چه حرفی چه گفته‌ای برای کسانی دارید که به موزیک شما گوش میکنن در ایران؟
من اول در ایران به همه ایرانیان که مرا گوش میکنن، مرا دوست میدارن، تشکر خود را، سلام خود را میرسونن. ببینید در عید قربان اونها چی آرزو دارن و آرزوهایشون برسن و دائما سربلند باشن، فارسی زبان سربلندترین مردم دنیا باشن.
با من مرداد سپهری همراه هستید. 80مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد. ساغر و پیمانه خونی کوچ کرده.